سلام به همگی شما، امروز میخواییم یه نگاه خیلی دقیق تر بندازیم به فصل اول کتاب تاریخ 11 انسانی، یعنی منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی.
سلام، بله، موضوع خیلی مهمیه. ببینید، فهمیدن این که این شواهد و مدارک تاریخی از کجا میان و چطور باید ازشون استفاده کرد، واقعا اساس کاره.
دقیقاً. مثل کاری یه کاراگاه میمونه، نه؟ باید دنبال سرنخ گشت. این قضیه هم برای فهم خود تاریخ مهمه، هم خب برای آزمون سراسری که در پیش دارید.
درسته. و این شواهد و مدارک هم از دل همین منابع مختلف بیرون میان. قرار امروز با هم یه سفری داشته باشیم به دنیای این منابع. از چیزای غیر نوشتاری مثل بناها و ابزارها بگیریم تا خود نوشته ها.
مثل قرآن، حدیث، انواع کتابای تاریخی، سفرنامه ها و کلی چیز دیگه.
بله. هدف اینه که ببینیم هر کدوم از اینا چه تیکه ای از پازل بزرگ تاریخ رو برای ما روشن میکنن.
خب از کجا شروع کنیم؟ شاید با یه سوال. مثلا چطور میشه فقط با دیدن یه بنای قدیمی، فرض کنید مسجد گوهرشاد که خب تصویر باشکوهش هم توی کتاب هست، یا حتی با خوندن یه سفرنامه به دنیای آدمای اون دوره راه پیدا کرد؟ اینا چطور به ما اطلاعات میدن؟
سوال خوبیه. یا مثلا اینکه اصلا چه فرقی داره نگاه کسی که تاریخ یه شهر کوچیک رو مینویسه با اونی که تاریخ کل ایران و اسلام رو مینویسه؟ خب اگه موافق باشید اول بریم سراغ منابع غیر نوشتاری. اینا یه جورایی ملموسترن.
موافقم. اینا چیا هستن دقیقاً؟
ببینید، منابع غیر نوشتاری مثل یه پنجره هم به زندگی روزمره گذشته. اولین دستشون محوت‌ها و بناهای تاریخی هن. اینا میتونن جاهایی باشن که یه اتفاق مهم افتاده، مثل غار حرا یا دشت چالدران یا خود بناهایی که به جا موندن.
مثل کاخا، مساجد، کاروانسراها.
دقیقاً. مسجد گوهرشاد که گفتید، میدان نقش جهان، قلعه ها، پل ها، حتی شهرهای قدیمی. اینا فقط سنگ و آجر نیستن. از معماریشون، از محل قرارگیریشون میشه کلی اطلاعات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، حتی نظامی به دست آورد.
پس اینا فقط برای قشنگی نیستن، واقعا حرف برای گفتن دارن. دسته بعدی چی بود؟
دسته دوم ابزارها و وسایل دست ساختن. اینا خیلی جالبن. فکر کنید به یه ظرف سفالی مثلا از دوره آلبویه یا یه ظرف برنجی از زمان تیموریان که نمونه هاشون توی کتاب هست.
آها، توی کتابم دیدم اینا رو. شما گفتید که اینا رو خیلی موثق میدونن. چرا؟ یعنی چی موثق ترن؟
خب ببینید، موثق به این معنی که این اشیا، چطور بگم، کمتر مثل نوشته ها تحت تأثیر دیدگاه شخصی نویسنده یا سانسورهای حکومتی قرار گرفتن. یه لباس قدیمی، یه ابزار کشاورزی، یه سکه، اینا مستقیما نشون میدن مردم اون زمان چی میپوشیدن، چطور زندگی میکردن، با چی کار میکردن یا کی حاکم بوده.
پس یه جوری بیواسطه ترن.
دقیقاً. به خاطر همینم هست که توی سوالای آزمون سراسری معمولاً روی کلمه موثق بودن این دسته از منابع، یعنی ابزارها و وسایل، خیلی تاکید میشه. حواستون به این نکته باشه.
گرفتم. نکته مهمی بود. و دسته سوم غیر نوشتاری‌ها چی بود؟
میرسیم به آثار شفوی، یعنی چیزایی که سینه به سینه نقل شدن، مثل اسطوره ها، افسانه ها، خاطرات شفوی، داستان های عامیانه، لالایی ها، شعر ها و ترانه های محلی.
اینا چقدر قابل اعتمادن برای تاریخ؟ چون به نظر میاد خیلی با تخیل قاطی باشن.
درسته. دقت تاریخیشون شاید به اندازه یه سند مکتوب نباشه، ولی فوق‌العاده‌اند برای فهمیدن فرهنگ عامه، باورها، آرزوها، ترسها و سنت‌های اجتماعی یه دوره. چالش اصلی برای مورخ اینه که بتونه واقعیت تاریخی رو از دل این افسانه‌ها و باورها بیرون بکشه. کار سختیه، ولی شدنیه و خیلی هم ارزشمنده.
خب پس این از منابع غیر نوشتاری. حالا بریم سراغ منابع نوشتاری که فکر میکنم خیلی گسترده تر باشن.
بله، دنیای خیلی وسیعی دارن و توی تاریخ اسلام و ایران تنوعشون هم خیلی زیاده. اولین و اصلی ترین منبع مکتوب خب قرآن کریمه. قرآن فقط یه کتاب دینی نیست، بلکه خودش یه منبع تاریخی دست اوله برای شناخت دوران ظهور اسلام، زندگی پیامبر و روابط اجتماعی اون زمانه. تازه خود قرآن هم خیلی روی عبرت گرفتن از سرگذشت اقوام گذشته تاکید میکنه و به مطالعه تاریخ تشویق میکنه.
در کنار قرآن حتما حدیث و سیره هم هستن.
دقیقاً، احادیث نبوی چه در منابع شیعه و چه اهل سنت پر از اطلاعات تاریخی هن. نه فقط درباره خود پیامبر و جنگ هاشون، بلکه درباره اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اون دوران. و بعد کتاب های سیره نبوی هستند که مشخصاً به زندگی پیامبر پرداختن.
کدوماشون مهمترن؟
ببینید، چند تا کار کلیدی هست که خوب اسماشون رو بدونید. مهمترینش سیره ابن اسحاق هست که البته کامل به دست ما نرسیده. بعد سیره ابن هشام که یه جورایی تلخیص و بازنویسی همون کار ابن اسحاقه. و یکی دیگه هم المغازی نوشته واقدی که بیشتر روی جنگ‌های 10 سال آخر زندگی پیامبر تمرکز داره. شناخت این نویسنده‌ها و کتاب‌هاشون برای آزمون هم مهمه. معمولاً سوال میاد ازشون.
بسیار خوب. بعد از قرآن و حدیث و سیره میرسیم به خود کتاب‌های تاریخی که مورخ‌ها نوشتن. اینا هم حتما انواع مختلفی دارن؟
بله، خیلی متنوعن. یکی از دسته‌بندی‌های مهم بر اساس موضوع و دامنه‌شونه. اولین دسته تاریخ‌های عمومی هستن. اینا کتاب‌های خیلی حجیمی‌ان معمولاً.
یعنی چه عمومی؟
یعنی سعی میکنن تاریخ رو از اول خلقت یا از پیامبران شروع کنن، بعد برسن به تاریخ ایران باستان، بعد تاریخ اسلام و سلسله های ایرانی تا زمان خود نویسنده. یه نگاه خیلی کلان و وسیع دارند.
مثل چی مثلا؟
معروفترینشون شاید تاریخ طبری باشه، نوشته محمد ابن جریر طبری. بعدن همین کتاب به فارسی ترجمه و خلاصه شد به اسم تاریخ بلعمی، که خب یه تصویری از صفحه این کتاب هم توی درس هست. یا مثلا جامع التواریخ رشید الدین فضل الله همدانی، یا روزت الصفا و حبیب السیر. اینا همه جزو تاریخ‌های عمومی محسوب میشن.
پس اینا یه دید کلی از همه چی میدن. در مقابل اینها چی داریم؟
در مقابلشون تاریخ‌های محلی رو داریم. اینا دیگه روی یه منطقه خاص، یه شهر یا یه ایالت تمرکز میکنن. مثلا تاریخ سیستان که نویسندش مشخص نیست، یا تاریخ بخارا، تاریخ قم، تاریخ بیحق، فارسنامه.
اینا به چه دردی میخورن؟
اینا گنجینه‌های فوق‌العاده‌ای هستن، پر از جزئیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی یه منطقه خاص که توی تاریخ‌های عمومی پیدا نمی‌کنید. زندگی نامه شخصیت‌های محلی، اتفاقات خاص اونجا خیلی ارزشمندن.
پس برای فهم عمیق‌تر تاریخ مناطق مختلف ایران، اینا کلیدی‌ان.
دقیقاً. دسته سوم تاریخ‌های سلسله‌ای هستن. اینا خیلی رایج بودن.
یعنی فقط در مورد یه سلسله خاص می‌نویسن؟
بله، معمولاً هم به دستور یا سفارش خود پادشاه‌ها و فرمانروایان اون سلسله نوشته می‌شدن تا وقایع دوران حکومت خودشون رو ثبت کنن. مثل تاریخ بیحقی که ابوالفضل بیحقی برای غزنویان نوشته، یا مثلا تاریخ جهانگرشای جوینی برای مغول‌ها، یا تاریخ عالم‌آرای عباسی اسکندربیک ترکمان برای صفویه.
خب اینجا یه نکته‌ای هست. اگه به سفارش حاکم نوشته شده، چقدر میشه بهش اعتماد کرد؟ احتمالاً خیلی تعریف و تمجید توش هست دیگه.
دقیقاً، نکته همینه. این یکی از چالش‌های کار با اینو منابع است. مورخ باید خیلی حواسش جمع باشه. باید بدونه که این کتابا ممکنه نگاه جانبدارانه داشته باشن، ممکنه بعضی وقایع رو حذف کرده باشن یا بزرگنمایی کرده باشن. باید با منابع دیگه مقایسهشون کرد.
درسته. پس موقع خوندن تاریخ سلسله‌ای باید این فیلتر رو تو ذهنمون داشته باشیم.
بله حتماً. یه نوع دیگه هم داریم که شبیه همین تاریخ‌های سلسله‌ای هست. بهش میگن تکنگاری یا مونوگرافی.
اینا دیگه خیلی جزئی میشن.
آره، اینا دیگه فقط روی زندگی و دوره حکومت یک فرد خاص، معمولاً یه پادشاه، تمرکز میکنن. بازم عمدتاً به سپارش خودشون نوشته می شدن. مثلا کتاب عجایب مقدور در مورد تیمور یا فتوحات شاهی در مورد شاه اسماعیل صفوی.
و آخرین نوع کتاب تاریخی؟
تاریخ‌های منظوم، یعنی تاریخ رو به شعر گفتن، که خب این سنت توی ایران خیلی قدیمیه.
اوه، مثل شاهنامه فردوسی.
دقیقاً. شاهنامه فردوسی برجسته ترین نمونه شه که هم ارزش ادبی داره هم تاریخی. البته بعد از اون هم کتابای دیگه‌ای مثل ظفرنامه حمدالله مصطفی یا شاه اسماعیل نامه به شعر نوشته شدن.
پس تشخیص اینکه یک کتاب تاریخی جزو کدوم دست از عمومی، محلی، سلسله‌ای، تکنگاری یا منظوم خودش یه مهارته که توی آزمون‌ها هم ممکنه ازش سوال بیاد.
بله، باید به عنوان کتاب، دوره نگارش و محتواش دقت کنید.
خب این از انواع کتاب‌های تاریخی، اما منابع نوشتاری که فقط اینا نیستند؟
نه اصلاً، کلی منبع نوشتاری دیگه هم داریم که خیلی مهمن. مثلا سفرنامه ها.
آها، سفرنامه ها مثل سفرنامه ناصر خسرو یا مارکوپولو، اینا عالی ان.
بله، فوق‌العاده ان، چون معمولا نگاه یه فرد بیرونی و ناظر رو به جامعه نشون میدن، پر از جزئیاتی درباره زندگی روزمره مردم عادی، آداب و رسوم، وضعیت شهرها و جاده ها هستن که شاید توی تاریخ های رسمی اصلا بهشون اشاره نشده باشه. مثلا توصیفاتی که از اصفهان دوره صفوی داریم توی سفرنامه های اروپایی ها بی نظیره. مثل اون تصویری که از خیابان چهارباغ توی کتاب هست.
پس برای تاریخ اجتماعی خیلی به درد بخورن.
دقیقاً. یه دسته دیگه نوشته های جغرافیایی هستن.
یعنی کتابایی که درباره جغرافیا نوشتن؟
بله، ولی نه فقط کوه و دشت. این کتاب‌های جغرافیایی دوره اسلامی مثل المسالک و الممالک، استخراری یا ابن خردادبه یا صورت الارض ابن حوقل پر از اطلاعاتن درباره مرزها، راهها، شهرها، محصولات کشاورزی، معادن، آداب و رسوم مردم مناطق مختلف، زبانهاشون، ادیانشون، خلاصه دایره المعارف کوچیک از اوضاع زمانه خودشون هستن.
همون کتاب استخری که نقشه خلیج فارسش معروفه و تو کتابم هست؟
بله دقیقاً همون. اون نقشه خودش یه سند تاریخی مهمه به خاطر اسم خلیج فارس و جزئیاتش. ثبت یونسکو هم شده.
چقدر جالب. خب دیگه چی داریم؟
ادبیات. شعر و نثر ادبی.
ادبیات چطور من به تاریخ میشه؟
خیلی هم خوب میشه. ببینید شعرا و نویسنده ها معمولا آینه زمان خودشون هستن. توی شعراشون، توی داستانهاشون میشه اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی باورهای دینی و فلسفی اون دوره رو دید. گاهی وقتا نقد تند و تیزی هم به اوضاع میکنن. فکر کنید به قصیده های انوری یا طنزهای عبید زاکانی یا حتی غزلیات حافظ و سعدی. اینا فقط ارزش ادبی ندارن، بار تاریخی هم دارن.
پس موقع خوندن ادبیات کلاسیک باید با این دید هم بهش نگاه کنیم.
حتماً. دو دسته مهم دیگه هم هستن، سیاستنامه ها و اندرزنامه ها.
آها، سیاستنامه که معروفترینش مال خواجه نظام الملکه.
بله، سیاستنامه یا سیرالملوک، خواجه نظام الملک طوسی. این کتاب ها در واقع دستورالعمل های کشورداری هن درباره تشکیلات اداری، نظامی، اقتصادی، رابطه حکومت با مردم و اینجور چیزا حرف می زنن.
اندرزنامه ها چی؟ فرقشون چیه؟
اندرزنامه ها مثل قابوسنامه یا عنصر المعالی بیشتر جنبه اخلاقی دارن. یعنی توصیه های اخلاقی به پادشاهان و درباریان می کنن که چطور رفتار کنن. البته مرز این دوتا گاهی خیلی مشخص نیست.
گرفتم. و آیا بازم منبع نوشتاری هست؟
بله بازم هست. مثلا کتاب‌های طبقات و انساب. طبقات زندگی نامه گروه‌های خاصی مثل علما یا شعراست و انساب به تبارشناسی و شجره‌نامه‌ها می‌پردازه. یا مثلا اسناد و مدایک دیوانی، اینا خیلی مهمن.
یعنی چی؟
یعنی نامه‌ها، فرمان‌های حکومتی، معاهده‌های سیاسی، اسناد مالیاتی، وقف‌نامه‌ها، اینا دیگه اطلاعات دست اول و رسمی‌ان و نباید سکه‌ها رو فراموش کنیم. نوشته‌های روی سکه‌ها اطلاعات خیلی فشرده و مهمی درباره نام پادشاه، سال ضرب، محل ضرب و گاهی شعارهای مذهبی یا سیاسی اون دوره به ما میدن. مثل سکه شاه اسماعیل که عکسش هست.
وای، چقدر منبع! پس واقعاً کار مورخ سخته که از بین این همه منبع مختلف یه تصویر درست از گذشته بسازه.
کار مورخ اینه که مثل یه قاضی یا کاراگاه همه این شواهد رو کنار هم بچینه، اونها رو نقد و بررسی کنه، اعتبارشون رو بسنجه و با ترکیب اطلاعات از منابع مختلف سعی کنه به یه روایت منسجم و تا حد امکان دقیق از گذشته برسه.
پس یه جمع‌بندی بکنیم. دیدیم که منابع تاریخی دو دسته کلی دارن، غیر نوشتاری و نوشتاری. غیر نوشتاری ها شامل محاوته ها و بناها، ابزارها و وسایل و آثار شفاهی میشن.
بله، و نوشتاری ها هم از قرآن و حدیث و سیره شروع میشن و میرسن به انواع کتاب های تاریخی، عمومی، محلی، سلسله‌ای، تکنگاری، منظوم و بعد سفرنامه ها، نوشته های جغرافیایی، ادبیات، سیاستنامه ها و اندرزنامه ها و کلی اسناد و مدارک دیگه مثل سکه ها و نوشته های دیوانی.
و نکته مهم اینه که هر کدوم از اینا یه زاویه دید خاص و یه نوع اطلاعات خاص به ما میدن. برای فهم کامل تاریخ باید از همه اینا در کنار هم استفاده کرد.
درسته. و برای شما دانش آموزان عزیز، شناخت دقیق ویژگی های هر کدوم از این منابع، نویسنده های مهم، کتاب های کلیدی و نوع اطلاعاتی که هر دسته میده برای موفقیت در آزمون سراسری خیلی خیلی ضروریه.
برای مرور بهتر، شاید بد نباشه یه جدول مقایسه‌ای برای انواع کتاب‌های تاریخی درست کنید. ویژگی‌ها و مثال‌هاشون رو بنویسید.
یا مثلا فلش‌کارت درست کنید برای اسم نویسنده‌ها و آثار مهمشون. طبری، بیهقی، فردوسی، ناصر خسرو، خواجه نظام الملک و بقیه.
و سعی کنید تمرکز کنید روی اینکه هر نوع منبع بیشتر به درد فهم چه جنبه‌ای از تاریخ می‌خوره. مثلا اطلاعات اقتصادی رو بیشتر از کجا میشه در آورد؟ اطلاعات فرهنگی رو از کجا؟
عالیه. و حالا اگه اجازه بدید دو تا سوالم مطرح کنیم که دوستان بیشتر بهش فکر کنن.
حتما بفرمایید.
سوال اول، فرض کنید شما میخواهید جزئیات زندگی روزمره مردم عادی مثلا در قرن پنجم هجری رو بازسازی کنید. به نظر شما به کدوم دسته از منابع، نوشتاری یا غیر نوشتاری، و دقیقاً به کدوم انواع خاص توی اون دسته ها باید بیشتر تکیه کنید و چرا؟
سوال جالب و چالشیه. و سوال دوم؟
سوال دوم اینه، وقتی یه مورخ داره از تاریخ‌های سلسله‌ای یا تکنگاری‌ها استفاده می‌کنه، همونایی که گفتیم معمولاً به سفارش حاکمان نوشته می‌شدن، باید به چه نکاتی خیلی ویژه توجه کنه تا بتونه یه تصویر دقیق‌تر و کمتر جانبدارانه به دست بیاره؟
این دوتا سوال کمک میکنه که عمیق‌تر به ماهیت این منابع و نحوه استفاده ازشون فکر کنیم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی و هوش مصنوعی آیسر تولید شده است.